بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ذكر الموت جلاء للقلوب. دریغا که فصل جوانی گذشت به لهو و لعب، زندگانی گذشت. دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفت نوبهار. کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بسی تیر و دیما و اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. چرا دل بر این کاروانگه نهیم که یاران برفتند و ما در رهیم؟ بیا تا براریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ذکر صلوات دل رو نورانی می کند، قبر رو نورانی می کند، روز قیامت انسان نورانی خواهد بود و در بهشتم نورانی خواهد بود. پیامبر عظیم الشان می‌فرماید: الصلاة علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه. اگر کسی می‌خواد در بهشت نورانی باشه، روز قیامت هم نورانی باشه، چون هر کس نور داره تو آتش نمیره. من کان معه نور لم یدخل النار. هر کس نور داره تو آتش نمیره، هر کس نور نداره میره تو آتش. و اگر کسی میخواد در قبرم جایگاش عالم برزخ نورانی باشه، صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. روزهای گذشته عرض کردیم خواسته خیلی خوبی در موقع تحلیل سال از خدای متعال میخواهیم: حول حالنا الى احسن الحال. خدایا حال ما رو در طول سال بهترین حالها قرار بده. دعای خیلی خوبیه، در هر حالی بهترین حالها نصیب ما بشه. بهترین حالها چیه؟ عرض کردیم برترین و بالاترین حالها و درجات و مقامات این است که انسان خدا از او راضی و او هم از خدا راضی باشه. راضیتن مرضیه، مقام رضا خیلی بلنده. عبد کامل باشه، از خدا راضی و خدا هم از او راضی. چه چیزهایی رضایت خدا را جلب میکنه؟ چه چیزهایی خانه دل ما را پاک میکنه؟ در پایان سال معمولا همه مردم تمیز میکنن خانه و زندگی و در و دیوار و شیشه و فرش و لباس و یا نو میکنن یا تمیز میکنن. خانه دلمون رو چگونه تمیز کنیم که مورد رضایت حق قرار بگیره؟ عرض کردیم چند چیز قلب انسان رو تمیز میکند و پاک میکند. یکیش توبه از گناهانه. توبه از گناهان دل رو پاک میکنه. خدای متعال به حضرت داوود علیه السلام در اصول کافی فرمود: یا داوود بشر المذنبین و انذر صدیقین. مذنبین و گناهکارها رو بشارت بده که ناامید نباشن، برگردن، توبه کنن، استغفار بکنن، من اونها رو میامرزم. به صدیقین که اهل صدق و عمل و کار و تلاش هستن هشدار بده یه موقع غرور اونها رو نگیره، به عمل خودشون تکیه نکنن. لیس عبد انسبه للحساب الا هلک. دنباله همین حدیث خدای متعال به حضرت داوود فرمود صدیقین هم یه وقت مغرور به کارشون نشن، به صدقشون نشن. نه گناهکار از گناهش ناامید بشه، بگه آب از سر گذشته، دیگه قابل اصلاح نیستن، برگرده خدا توبهشو قبول میکنه. و نه اونی که اهل صدق و ورع و تقوا و عبادته یه وقت مغرور نشه به کارش و فعلش. هیچ کسی نیست من پای حساب او رو بیارم الا هلاک میشه. یعنی ما اگر عبادت جن و انس رو هم به جا بیاریم باید بگیم خدایا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. خدایا به فضل و کرمت با ما رفتار بکن. اگرم کار خوبی از ما سرزده، توفیق تو بوده، لطف تو بوده، عنایت تو بوده. این آیه قرآن: ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اگر جدن کسی این آیه رو عمل بکنه از همه خطرها رده. یعنی هرچی که گناه و زشتی هست به خودش نسبت بده، بگه من اشتباه کردم، من بد کردم، من خلاف کردم، من مقصرم، من کوتاه اومدم، و خدا او رو میامرزه، مورد لطف و رحمت قرار میده. یه وقت بدی ها رو به خدا نسبت نده ها. ما اصابک من سیئت فمن نفسک. بگو خدا من بد کردم، من بدم، تو خوبی. تمام بدی ها رو به خودش نسبت بده. اصلا داستان عجیب قرآنی که خیلی قابل تأمله. حضرت آدم علیه السلام طبق نص قرآن در یه جایگاهی بود که همه چیز براش مباح و حلال بود، تعبیر به بهشت شده، البته بهشت دنیایی بوده، بهشت آخرتی قطعا نبوده، چون بهشتی که بعد از قیامت هست در اونجا دیگه امتحان نیست، گناه نیست، معصیت نیست، ترک اولا نیست، این مسائل نیست. روایات ما میگه این بهشت جایگاهی بوده تو همین عالم. خب همه چیز برای حضرت آدم و حوا مهیا و حلال، الا اینکه از گندم نهی شدن، یا شجره دیگه بوده یا گندم بوده، از این استفاده نکنن. ولی قرآن میفرماد که اینها لغزیدن و از اون گندم خوردن، به اون شجره منهیه نزدیک شدن، حالا هر چی بوده. فاکلا منها، از اون خدا گفته بود نخور، خوردن. فعصى آدم و ربه فغوا، از الله و مشیطان وسوس له و مشیطان. آیات فراوان داریم دیگه، کاریست که شده دیگه. حالا تعبیر خیلی عالی اینه که میگیم ترک اولا کردن، یعنی بهتر بود نمیخوردن ولی حالا خوردن. ولی خدای متعال خطاب فرمود چرا این گندم رو خوردید؟ فوری از در عذرخواهی آمدند، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. گفتن خدای ما به خودمون ظلم کردیم، بدی کردیم، ستم کردیم، اگه تو ما رو نیامرزی جزء زیانکارا هستیم. حضرت آدم عذرخواهی کرد، نسبت به خودش داد، ظلمنا انفسنا. تو جمله دعای کمل میخوانیم ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهلی، خدای من به خودم ظلم کردم، جری شدم. خدای متعال حضرت آدم رو صفی خودش و خلیفه خودش انتخاب کرد. یعنی آدمی که عذرخواهی بکنه میشه نماینده خدا، خلیفه خدا، صفی خدا، برگزیده خدا. ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین. گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، شبیه همین امتحانم برای شیطان پیش اومد. خدای متعال فرمود من در میان شماها یک کسی رو نماینده و خلیفه خودم میکنم، وقتی روح درش دمیدم فقعوا له ساجدین، براش سجده بکنید. همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس، ابا و استکبر و کان من الکافرین، امتناع کرد از سجده ای که امر خدا بود، تکبر ورزید، کافر شد. نه، گناهگاهی آدمو به استکبار و کفرم میکشه ها، خیلی گناه چیز بدیه. هیچ وقت در عرایز بنده تشویق به گناه نبوده، نیست، نخواهد بود، یه وقت برداشت غلط کسی نکنه. ما میگیم گناهکار ناامید نباشه، بیا توبه کنه برگرده. و الا حضرت آدم یه ترک اولا رو از بهش بیرون کردن، 70 سال بین او و حضرت حوا فاصله افتاد، اونقدر گریه و ناله کرد تا خدا او رو برش گردون به مقام نمایندگی خودش. ابلیس خطاب شد سجده کن، سجده نکرد. خطاب شد چرا سجده نکردی؟ گفت خدایا من بهتر از حضرت آدمم، او از خاک، من از آتشم. گفت رب به ما اغوی تنی، خدایا تو منو گمراه کردی. نعوذ بالله، نستجیر بالله. چطور شد یک نفر امر خدا رو اطاعت نکرد شد خلیفت الله، یک نفر امر خدا رو اطاعت نکرد شد ابلیس مطرود و ملعون ازل و ابد؟ فرقش تر همین یک کلمه است که عرض کردم. حضرت آدم نسبت گناه رو به خودش داد، گفت ظلمنا انفسنا، گفت خدا ما به خودمون ظلم کردیم، خدایا العف، خدایا اشتباه، ظلم تو نفسی، عذرخواهی، تقصیر. این که آدم در همه وقت و همه جا خودشو مقصر بدونه. یه دعایی در اصول کافی هست، امام صادق سلام الله علیه به یکی از اصحاب و یارانشون فرمودن این دعا رو زیاد بخون، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. یعنی خدایا منو از اونایی که ایمانشون موقت و عاریه هست قرار نده، و از اعتراف به گناه هیچ وقت منو بیرون نیار. اگر عبادت جن و انس رو هم آدم به جا بیاره خودشون مقصر ببینه. جمله اولم خیلی مهمه، لا تجعلنی من المعارین. معارین یعنی کیا؟ مدت کوتاهی ایمان داره، کار خوب میکنه، اما ازش میگیرن. ما در اصول کافی یک بابی داریم که ایمان بر دو نوعه، ایمان مستودع و ایمان مستقر. مستودع یعنی ودیعه نهادن، آقا میگن 5 سال 10 سال این آقا مؤمن باشه، بعد ازش میگیرن. خدا به آدم بدم ممکنه ایمان بگذاره به خاطر مصلحتای جان بعضیا رو حفظ بکنه، فعلا کار خرابی نکنه، اما موقتیه. بعضیا استقرار داره، یعنی ثابت ایمان در قلبش. چرا در زمان غیبت امام زمان خیلی در روایات سفارش شده از خدا ثبات قدم بخواید؟ چرا در زیارت عاشورا در چندین جا و ان یثبت لی عندکم قدم صدق، در سجده زیارت عاشورا و ثبت لی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین، همش میگیم خدا ثبات قدم، ثبات قدم، ثبات قدم. ما در روایت داریم در زمان غیبت و آخر الزمان خیلی ها هستن ایمانشون ضایع میشه، خیلی ها هستن با گناه با فساد خورده خورده ایمانشون کمرنگ میشه، میپره میره. تو روایت داریم بعضیا صبح ایمان دارن شب میشه ایمانشون رفته، بعضیا شب ایمان دارن صبح میشه ایمانشون رفته. گناه ها و معصیت ها ایمان رو کمرنگ میکنه، خورده خورده از دل انسان میره بیرون. ما حدیث داریم بعضیا ایمانشون مثل سرمه میمانه، سرمه که به چشم میزنن اولش پیداست ولی خورده خورده میره، بعد میپره دیگه تمام میشه. عطری که به خودتون میزنید اول عطر است اما خورده خورده دیگه میره. ایمانم بعضیا میره رفته اما خبر ندارن، نمازش که درست نیست، زکات که نمیده، خمس که نمیده، روزش که درست نیست، تقلید که نمی کنه، مسائل که بلد نیست، حجاب که نداره، من نمیدونم چیش درسته. یکی از آقایون میگفت تو شهر ما یه لاتی بود، میگفت من دروغمو میگم، غیبتمو میکنم، تهمتم هم میزنم، چاقومم میکشم، عرقم هم میخورم، فلان کارم میکنم، اما دینمو از دست نمیدن. من نمیدونم این دینش چی بوده، چقدر محکم بوده که با هیچی از بین نمیرفته. حالا بعضی از مدعیان دین و ایمان اینطوریان، ربا میخوره، دروغ میگه، هر خلافی میکنه، ولی میگه من مؤمنم ها، من حزب اللهی ام، من مسلمانم. چه عرض بکنم؟ به قول حافظ میگه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. این رو عزیزانی که بیرون صدای منو میشنون، خانمایی که میان به قصد زیارت، انواع و اقسام آرایش، موهای پریشان، شما آیا حضرت معصومه سلام الله علیه راضیه به این کار؟ شما پدری مادری که آقا پیرزن رو به قبله روشو تنگ گرفته که اگر روشم باز باشه خیلی چیز اشکالی نداره، اما دختر جوانی که آرایش کرده و در معرض دید نامحرم هست، صورت باز، موها پریشان، لباس بدن نما یا لباس تنگی که اندام پیداست به فتوای همه فقها حرامه که حجم بدن زن نباید پیدا باشه، دامنهای کوتاه، خواهری که برای زیارت میایی توجه داشته باش، شما میگی من مسلمانم، پدر مادری که دختر و خانومت رو به این شکل و قیافه میاره بیرون، اصلا خانوم حق نداره برای غیر مرد خودش آرایش کنه، عطر بزنه، در معرض نامحرم خودشو قرار بده. ما روایت داریم ملائکه او رو لعنت میکنن تا برگرده اگر برای نامحرم آرایش کنه، برای نامحرم عطر بزنه. آیا واقعا نمیدونی این حرام خلافه؟ اگه نمیدونی که وا مصیبتا، چه مسلمانی هستی که احکام واجب خودت رو نمیدونی؟ اگر میدانی عمل نمی کنی بازم وا مصیبتا. اگر شما به قصد زیارت اومدی باید یک کاری بکنی که حضرت معصومه سلام الله علیها رنجش پیدا نکنه، مؤمنین دوستان اهل بیت رنجش پیدا نکنن، وسائل گناه و چشم چرانی برای جوانها فراهم نشه. هیچ رساله‌ای، هیچ مجتهدی اجازه نمیده یک خال موی زن بیرون بمانه. باید موها رو بپوشانن. نصف موها بیرون خانم اومده زیارت. آیا حجاب جزء دین ماست؟ جزء ضرورت دین ماست؟ آیات قرآن ماست؟ یه چیزی نیست که بگیم جزئی فرعی چیز مهمی نیست، ضرورت دین ماست. هم نگاه کردن به زنهای بی حجاب و بد حجاب برای مردها اشکال داره، هم اونها باید حجاب و عفاف رو مراعات بکنن. منظور اینه که بعضیا حجاب که نداره، دروغ که میگه، نوارها و سیدیای مبتذل که میبینه گوش میده، نمازش که درست، من نمیدونم دین یعنی چی. دین یک مجموعه ایه که باید احکام و واجباتی رو ما انجام بدیم و گناهایی رو ترک بکنیم. اینطور ولنگواز و اباهه‌گری واقعا به کجا کشیده میشه؟ این روایاتی که میگه در آخر زمان دین مثل سرمه میمانه که خورده خورده میپره، شیطان گام به گام میره جلو، قلعه به قلعه فتح میکنه. پدر مادرایی که پای منبرها نشستن اینا مقصرن. آیا شما نباید جلو دخترتو بگیری، جلو خانومتو بگیری، جلو خواهرتو بگیری، جلو خواهرزاده نوه نتیجه تو بگیری؟ من روحانی که نمیتونم بیستم تو کوچه خیابان به تک تک افراد نهی منکر بکنم. همه ما وظیفه داریم. در هر صورت ما در روایت داریم در آخر الزمان دینداری بسیار کار مشکلی میشه، و لذا فرمودن که زیاد از خدا ثبات قدم بخواید. فرمود دعای غریق رو زیاد بخوانید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای خدایی که دلها دست توست، دل ما رو بر دین خودت ثابت نگهدار. اگر خدا کمکمون نکنه، خدا حفظمون نکنه، ممکنه هممون بلغزیم. فرمود از خدا بخواهید ثبات قدم، ثبات دین. ثبت قلبی علی دینک، خدایا دل من رو بر دینت ثابت نگهدار. لا تجعلنی من المعارین، خدایا از اونایی که ایمانشون عاریه و موقته منو قرار نده. تو روایت داریم زبیر از اونا بوده. زبیر پسر عمه پیغمبره، پسر عمه امیرالمومنین علیه السلامه. تو نهج البلاغه حضرت امیر میفرماید منا اهل البیت، لا یزال زبیر منا اهل البیت. خیلی عجیبه، شده منا اهل البیت. اما تو همون اصول کافی روایت میفرماید ایمانش موقت و ودیعه و آریه بود تا زمان خلیفه سوم عثمان، طرفدار پروپاقرص امیرالمومنین سلام الله علیه بود. بعد از عثمان هم با حضرت امیر بیعت کرد، اما منتظر بود امیرالمومنین در کیسه رو شل کنن یا امارت و حکومتی بهش بدن، ولی حضرت نالایق میدونستن بهش ندادن. با همدستی طلحه و عایشه جنگ جمل رو به پا کرد، در یک روز 18,000 نفر رو به کشتن داد همین جناب زبیر. تو روایت داریم ایمانش آریه بوده، موقت بوده. خدای ما رو از افرادی که ایمانشون موقت و آریس قرار نده. اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، خدایا از اعتراف به تقصیر و گناه منو بیرون نیار. در هر حالی بگم خدایا ظلمت و نفسی، فقیرون، مسکینون، مستکینون، آسن، من معصیت کارم، من مقصرم، من در زندگیم کوتاهی کردم. فرق حضرت آدم صفی الله چی بوده؟ که آدم شده صفی الله با اینکه گندم خورده، ابلیس سجده نکرده، مطرود و ملعون شده. فرقش سر همین دو کلمه است که خیلی مهمه. حضرت آدم از سر عذرخواهی آمد، گفت خدایا من مقصرم، گناهکارم، ظلمنا انفسنا، شد خلیفه و نماینده خدا. ابلیس نسبت گناه رو به خدا داد، گفت رب به ما اغویتنی، خدایا تو منو گمراه کردی. با خدا چکچک کرد، گفت خدا من بهترم، تو بهتری. تکبر چیزی که آدم رو زمین میزنه، غرور و تکبره. به خدا پناه میبریم. تکبر باعث شد مطرود و ملعون ازل و ابد شد، راندش. با اینکه 6,000 سال عبادت کرده بود در نهج البلاغه خطبه قاصه خطبه عجیبیه. امیرالمومنین سلام الله علیه خطبه قاصه نهج البلاغه رو عزیزان نگاه بکنن، طولانی ترین خطبه است و خیلی مطالب عالی و بلندی درش هست. حضرت می‌فرماید شیطان 6000 سال عبادت کرد که نمی‌دونیم از سالهای دنیایی بوده یا از سالهای آخرتی، چون تو کره زمین عبادت نمی‌کرده، تو آسمان‌ها بوده، شاید سالهاش خیلی طولانی تر بشه. بعد بر اثر از احبت عمله طویل و جهده الجهید ان کبر ساعت واحده، خدای متعال عمل طولانی ابلیس رو بر اثر یک تکبر کردن همش رو محو کرد. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید حکم خدا در اهل آسمان و زمین واحده. اینطور نیست که خدا ابلیس رو بر اثر تکبر 6000 سال عبادتش رو محو بکنه، او رو به زمین بزنه، لعنت بکنه، اما بنی آدم تکبر ببرزم اینا رو بالا ببره. نه، اونا رو هم زمین میزنه، اونا رو هم به خاک میمالونه. تکبر بدترین گناهان کبیر است، غرور، تکبر. اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. چون امروز دیگه وقتمون خیلی محدود بوده، کوتاه و کم بوده، فرصتی برای توسل و روزه خواندن نیست، انشالله فردا در خدمت عزیزان خواهیم بود. یه سلامی به آقا ابا عبدالله میدیم و دعا میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین گناهان ما رو ببخش و بیامرز، به حق ابا عبدالله الحسین خود ما، فرزندان ما، مردم ما، ملت ما، دین و ایمانشون رو حفظ بفرما. به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، شهدا، علما، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه کنیم به روح بی بی فاطمه معصومه علیها السلام، برادر بزرگوار و پدر و مادرشون، سه صلوات بر محمد و آل محمد.